اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. 2 سال از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان می گذرد. خروجی که با آن طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ آن کشور به پایان رسید. اما پیش از تکمیل خروج کامل این نیروها، طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند. در کنار دیگر گزارش ها در این مورد هم برایتان گزارش داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. مرکز خبرنگاران آزاد افغانستان می گوید که حکومت طالبان 5 خبرنگار بازداشت شده را رها کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه امروز گفت که محبوب الله حکیمی گزارشگر آزاد در زابل، عطاءالله عمر گزارشگر طلوع نیوز در قندهار، فقیر محمد فقیرزی و جان آقا صالح گزارشگران رادیو کلید در ننگرهار و اسیب حساس گزارشگر سلام وطندار در قندوز امروز از زندان آزاد شدند. علت بازداشت این خبرنگاران روشن نیست. نهادهای عامی خبرنگاران، مرکز خبرنگاران آزاد و اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از رهایی این خبرنگاران استقبال کرده و خواستار رهایی 5 خبرنگار دیگر شده که تا هنوز در قید طالبانند. مقامات در اسلام آباد می گویند که امروز پنجشنبه یک زن 22 ساله مهاجر افغان به نام مریم پس از آن که خود را از طبقه 5 یک ساختمان به پایین پرتاب کرد جان داد. مریم پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته افغانستان را ترک کرد و با خانواده اش در اسلام آباد زندگی می کرد. تخمین زده می شود که حدود 100,000 افغان در اسلام آباد زندگی میکنند. در حمله انتحاری شام امروز پنجشنبه در شمال غرب پاکستان دست کم 9 سرباز پاکستانی کشته و 20 تن دیگر از آنها یک قراردادی غیر نظامی زخمی شدند. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی و مردم محل گزارش می‌دهد که این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری سوار بر موتر در منطقه جانیخیل در نزدیکی منطقه قبیله‌ای وزیرستان شمالی انجام شده است. تا کنون هیچ کسی مسئولیت این حمله را بر خود نگرفته است. ایران اسرائیل را متهم کرده که در یک توطئه ناکام برای خرابکاری در صنعت دفاعی و تولید راکت دست داشته است. تلویزیون دولتی ایران امروز اعلام کرد که استخبارات نظامی وزارت دفاع یکی از بزرگترین توطئه‌های خرابکارانه را خنثا کرده که صنایع نظامی راکتی و هوانوردی ایران را هدف قرار داده بود. اما اسرائیل هیچ واکنش فوری از خود نشان نداده است. و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو بر اهمیت احیای ابتکار غلات بحیره سیاه برای امنیت غذایی جهان تاکید کرد. او که برای تدارک دیدار بین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در مسکو است، این مطلب را در یک کنفرانس خبری با سرگی لاوروف همتای روسی خود بیان کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان امروز قرارداد 7 معدن افغانستان را به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار با شرکت‌های برنده امضا کرد، اما تحلیلگران درباره شفافیت آن نگرانند.
شفافیت اقتصادی
مسائل حقوقی شفافیت اقتصادی و قوانین استخراجی بین المللی که در بحث قراردادهای بزرگ مطرح است اما زیر سوال می‌آید.
ای دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که هیچ تغییری را در طالبان نمیبیند. حال زمان آن فرا رسیده که باید درباره آنها صحبت شود. او گفت
ما همچنان به دنبال این هستیم که محکمه جزایی بین المللی در رابطه با افغانستان از جمله جنایات در برابر زنان و دختران اقدام کند.
در تحولات منطقه عملکرد چین در برابر اویغورها را میشنوید که دیدبان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت خوانده است و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است. برای شنیدن این همه میخواهیم که تا آخر برنامه با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. حکومت طالبان امروز قرارداد استخراج 7 معدن بزرگ افغانستان را امضا کرد. این قراردادها با شرکت‌های داخلی و خارجی با سرمایه گذاری بیش از 6.5 میلیارد دلار امضا شده. حکومت طالبان این را دستاورد بزرگ در زمینه تبدیل کردن افغانستان به یک کشور صادراتی و صنعتی می‌خواند، اما شماری از کارشناسان حوزه معدن می‌گویند که ذخیره و معدن افغانستان عامل تعیین کننده برای توسعه اقتصاد اجتماعی و سیاسی این کشور است و باید در روند استخراج این معدن شفافیت وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده، اما به تازگی امضای 7 قرارداد بزرگ به ارزش بیش از 6.5 میلیارد دلار در این بخش بی پیشینه است. قراردادهای معادن طلای تخار، مس عینک دوم لوگر، سرب و آهن غور و آهن ولایت هرات به روز پنجشنبه با تعدادی از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌های از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه امضا شد. شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری در این مورد در کابل گفت که عقد این قراردادها افغانستان را به یک کشور صادراتی و صنعتی تبدیل می‌کند.
6 میلیارد و 550 میلیون دلار توسط آنها سرمایه گذاری می شود. از سرمایه گذاری دیده خواهد شد که چقدر ثروت و مینرال ها وجود دارد و عواید دولت چقدر خواهد بود. 20% سرب و جست متعلق به امارت، 80% از آنها، 56% طلا متعلق به نظام و 44% از آنها و 4 بلوک آهن، 13% متعلق به نظام و مردم افغانستان و 80% از آنها است. و
حکومت طالبان برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهراً استخراج معادن افغانستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در 2 سال گذشته قرارداد 200 معدن را امضا کرده که 108 معدن تنها در 1 سال گذشته به قرارداد داده شده است. در حالی که در 20 سال گذشته در نظام جمهوری حکومت‌های قبلی تنها 126 معدن کوچک را به قرارداد داده بودند. اما در حالی که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین المللی با آنها منع است و هیچ کشور تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است یا به زیانان؟ شماری از کارشناسان حوزه معادن می‌گویند که ذخایر و معادن افغانستان عامل تعیین کننده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است، اما باید در روند استخراج این معادن شفافیت وجود داشته باشد. خانزمان امرخیل مدیر اجرایی شبکه افغانستان برای مبارزه با فساد در جمهوری مخلو در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر به شکل قانونی، اصولی و شفاف این قراردادها داده شود، شک نیست که این درآمدها نه تنها در بهبود اقتصاد افغانستان تغییر به میان خواهد آورد، بلکه ما شاهد خواهد باشیم که وضعیت فعلی کشور هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ سیاسی تغییر خواهد بود.
اما یک مقام وزارت معدن و پترولیم جمهوری پیشین افغانستان که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزاید در حالی که افغانستان با بحران مشروعیت بین المللی مواجه است، امضای قراردادهای بزرگ تنها برای حل مشکلات اقتصادی حکومت فعلی استفاده می شود.
حقوقی رژیم شفافیت و حسابدهی،
مسائل حقوقی شفافیت حسابدهی و قوانین استخراجی بین المللی که در بحث قراردادهای بزرگ مطرح است، اما زیر سوال می آید. به نظر من قراردادهای کلان در چنین شرایطی تنها به این دلیل است که رژیم فعلی می خواهد مشکلات مالی خود را از طریق قراردادهای بزرگ حل کند و منابع را به پول تبدیل کند تا از این پول برای اهداف مختلف استفاده کند.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مورد چگونگی این قراردادها و اینکه چه زمان به داوطلبی گذاشته شده بودند و چه تعداد شرکت‌ها در آن اشتراک کرده بودند معلومات نداد. نظر وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان را در مورد شفافیت این روند جویا شدیم. همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان در این باره به سوالات ما پاسخ نداد. اما شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت پیش از این در 24 جولای در نشست حسابدهی دولت به ملت از شفافیت در وزارت مربوطه‌اش اطمینان داده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید زمان آن فرا رسیده که در مورد به گفته وی جنایات طالبان و چگونگی مجازات آنها صحبت شود. به گفته ای دربار تعامل کشورها هیچ تأثیری بر روی کرده طالبان نداشته و سیاست های طالبان تغییر نکرده است. این دربار در گفتگوی با شبکه فرانس 24 افزوده که باید بر حسابدهی قرار دادن طالبان عمیقا تمرکز شود. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند که آنها پیش از حاکمیت طالبان بارها از عدم تغییر طالبان ابراز نگرانی کرده، اما جامعه جهانی با آن توجه نکرد. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
که در بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که تعامل کشورها هیچ تأثیری بر رویکرد طالبان نداشته و سیاستهایشان تغییر نکرده. از این رو زمان آن فرا رسیده که در مورد به گفته وی جنایات طالبان و چگونگی مجازات آنها صحبت شود. هیدربار روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفته که تمرکز عمیقی باید بر حسابده قرار دادن طالبان صورت بگیرد. هیدربار می افزاید که دیدبان حقوق بشر در ماه سپتامبر از شورای حقوق بشر بار دیگر خواهد خواست تا میکانیزمی را برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و منظور پیگیری به گفته او جنایات طالبان در افغانستان ایجاد کند. او افزود
ما همچنان به دنبال این استیم که محکمه جزایی بین المللی در رابطه با افغانستان از جمله جنایات در برابر زنان و دختران اقدام کند. بنابراین من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده که در مورد چگونگی پیگیری این جنایات صحبت کنیم.
طالبان موضوعات مرتبط به زنان و دختران افغان را موضوع داخلی افغانستان خوانده می گویند که جامعه جهانی نباید از آن به عنوان ابزار فشار استفاده کند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در حال این اظهارات را مطرح می کند که شمار زیاد از زنان از نقض حقوق بشریشان به خصوص محدودیت های طالبان بر تحصیل و کار آنها شکایت می کند. به گفته این زنان، طالبان در 2 سال حاکمیتشان آنها را از همه حقوق اساسیشان محروم کرده و این امر سبب شده تا ضمن مشکلات اقتصادی مشکلات روحی را نیز تجربه کنند. کریم اعظم، یک تن از کارکنان پیشین زن در اداره های غیر دولتی، بر رادیو آزادی می گوید سیاست افراطی طالبان در برابر زنان مانند دوره نخست آنها بوده و تغییر نکرده است.
ما همه بکار شدیم و اینجوا و مؤسساتی که ما کار میکنیم اونا هم از فعالیت من صلیب سرخ بود یا سیو د چیلدرن بود، کلینیک تیکا که مربوط ترکا میشد کار میکنیم. دلیل دارن که محرم نداری، دلیل دارن میارن که لباست صحیح نیست، دلیل میارن که تو فعالیت اجتماعی میکنی یا مثلا یک زن معترض هستی، چون ما این شرم میدانم، ننگ میدانم.
این در حال است که برخی از فعالان حقوق زن میگویند آنها بارها از عدم تغییر رویکرد طالبان در برابر زنان افغان ابراز نگرانی کرده بودند، اما جهان به نگرانی های آنها توجه نکرد. مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فعال حقوق زن، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان زنان افغانستان که در متن جامعه افغانستان هستیم، حداقل از سال 1397 به این طرف، زمانی که مذاکرات صلح گویا میان آمریکا و طالبان آغاز شد، بیان کردیم که تفکر طالبان حداقل در قسمت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان تغییر مثبت نداشته، حتی افراطی‌تر و سیستماتیک‌تر شده.
در مورد اظهارات هیدربار از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته که جهان نباید در این مورد مداخله کند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان را در چهارچوب شریعت اسلام تضمین کردند، اما در دو سال حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، ضمن منع دختران و زنان از مکتب، پوهنتون و کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، آنها را از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، از جمله رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی زنانه و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم نیز منع کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح در 7 روز هفته شنیده می توانید. دیدبان حقوق بشر عملکرد چین در برابر اویغورها را جنایت علیه بشریت خوانده است. به گفته این نهاد، حکومت چین از سال 2017 میلادی به این سو جرایم گسترده و منظم را علیه اویغورها، قزاقها، قرغزها و سایر گروه های قومی در شینجیانگ انجام داده است. آرش امین با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت چین همچنان به نقض حقوق اویغورها و سایر مسلمانان ترک نژاد در منطقه شنجن در شمال غربین کشور ادامه می دهد و این یک جنایت علیه بشریت است. مایا وانگ، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه مطبوعاتی که پنج شنبه منتشر شد گفته که در جریان یک سال گذشته مقامات چینی تعرض شدید و تخطیهای گسترده را در برابر حقوق اویغورها و سایر مسلمانان ترک نژاد در آن کشور انجام دادند. به گفته مایا وانگ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد نباید در برابر جنایات علیه بشریت سکوت کنند. دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت چین از سال 2017 میلادی به این سو جرایم گسترده و منظم را علیه اویغورها، قزاقها، قرغزها و سایر گروه های قومی در شنجن انجام داده که این کمپاین جذب نیروها و اسارت در اردوگاه های توقیف جمعی را شامل می شود. این ارزیابی سازمان دیدبان حقوق بشر یک سال پس از آن صورت گرفته که سازمان ملل متحد گزارشی را در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت چین در شنجن منتشر کرد. دیدبان حقوق بشر گفته که اظهارات اخیر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، مبنی بر این که چین قصد دارد که سیاست‌های ضد تروریسم خود را در آن منطقه حفظ کند، نشان دهنده این است که جنایات علیه بشریت همچنان ادامه دارد. شی جین پینگ در 26 اگست هنگام سفر به شنجن با اظهار نظر در مورد نتایج سیاست‌های چین در این منطقه متعهد شد که به گفته او ثبات اجتماعی را که به سختی به دست آمده تحکیم کند. به گفته شی جین پینگ، تا اطمینان حاصل شود که مردم در شنجن دیدگاه‌های درست در مورد قومیت، تاریخ و مذهب داشته، در مورد ملت متحد چین آگاهی دارند. به گفته وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا، حدود 2 میلیون اویغور، قزاق و اعضای سایر گروه های قومی بومی عمدتاً مسلمان در منطقه شنجنگ به مراکز و اردوگاه های توقیف جمعی منتقل شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. دیروز 30 ماه آگست مصادف با دومین سال روز خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان است. نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در جولای سال 2021 میلادی خروج از افغانستان را آغاز و آخرین سرباز آمریکایی در 30 ماه آگست همان سال این کشور را ترک کرد. شماری از جوانان در افغانستان میگویند که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مسیر در حال رشد زندگیشان رو به رکود بوده است. در این حال برخی از تحلیلگران به خاطر از دست رفتن فرصتها در 20 سال پیش از سقوط جهت حل مشکلات شماری از رهبران افغانستان را مقصر دانسته و برخی دیگرشان تصمیم آمریکا برای خروج را اشتباه میخوانند. اما حکومت طالبان از 30 ماه آگست با عنوان روز پیروزیشان و روز آزادی در افغانستان تجلیل میکند. بیشتر در این گزارش.
با گذشت 2 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اگست 2021 شماری از جوانان افغان میگویند که در مقایسه به 20 سال گذشته در این 2 سال شاهد تفاوت‌های زیاد در زندگیشان بودند. نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در جولای 2021 خروج از افغانستان را آغاز کردند و آخرین سرباز آمریکایی در 30 اگست همان سال افغانستان را ترک کرد. بیشتر نسل جوان افغانستان پرورش یافته 20 سال پس از دور اول حاکمیت طالبان است که نظام جمهوری پیشین در آن حاکم بود. فاطمه مدثر یکی از این جوانان به رادیو آزادی گفت در حالی که در 2 دهه توانست تا سال سوم پوهنتون درس بخواند اما حالا خود را در خانه زندانی احساس می کند.
متاسفانه با سقوط جمهوریت زنا هم سقوط کرد، دستاورد زنا هم سقوط کرد. او کسی که مثلا قبلا می رفتیم درس می خواندیم تعلیم می کردیم فعلا شدیم خانه نشین، جای زنا شده خانه، از هر لحاظ فعلا زنا محروم شدن. زنا از آسمان هفتم به قعر زمین سقوط کرده.
احمدی که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام مکملش گرفته شود از جمله جوانانی است که توانسته در جریان 2 دهه حضور آمریکا در افغانستان خود را به جایگاه تدریس در پوهنتون برساند. می گوید پس از خروج آمریکا زندگیش دچار دگرگونی شده و تحت فشار قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت
آزادی های فکری، اجتماع، فرهنگ، تا جامعه و خانواده فعلا شکسته. نمیتونه کس که با هم یک جای کت خواهرت کت خانمت کت اولادت یک جای برای کجا میری چی میکنی مرا تذکره تا چرا برادر؟ دوستای مثلا کردان فعلا فلج است، پانتون دارم فعلا من در پانتون فلج است، هر صنف 2 نفر 3 نفر در تجارت جامعه ورشکسته، مردم حق نداره گپ بزنه، پس از کجاش باید آدم بگویه؟
پس از آن که افغانستان یک بار دیگر در اگست 2021 زیر تسلط طالبان قرار گرفت، دختران و زنان از آموزش، کار و بیشتر حقوق اساسیشان محروم شدند و برخی شرایط سختگیرانه بر شهروندان در افغانستان وضع شد. در این 2 سال دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدند. حق کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها سلب شده است. آنان از رفتن بدون محرم به سفر در مسیرهای طولانی، رفتن به حمام های زنانه، ورزشگاه ها و تفریحگاه ها منع شدند. این در حال است که در دور اول حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز به دختران و زنان اجازه آموزش و کار داده نشده بود و محدودیت های سختگیرانه بر آزادی های فردی شهروندان وضع شده بود. اما پس از حمله نیروهای ناتو به رهبری آمریکا به افغانستان در 7 اکتبر سال 2001 حکومت طالبان سقوط کرد و صفحه جدید در تاریخ افغانستان گشوده شد. دختران و زنان با آموزش و کار اجازه یافتند و شهروندان افغانستان بین سالهای 2001 تا 2021 در بخش‌های مختلف زندگیشان شاهد تغییرات زیاده بودند. با آنکه نظام جمهوری پیشین افغانستان تحت حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا متهم به کمکاری‌ها و فساد گسترده بود و مردم هر ازگاه در حملات مختلف انفجاری و انتحاری قربانی می شدند، اما دموکراسی در افغانستان در حال رشد بود. رسانه های زیادی ایجاد شد و آزادی بیان تا حد زیاد تامین بود و زنان و مردان از آزادی های خوب برخوردار بودند. نازیلا جمشیدی از مدافعان حقوق زنان می گوید که تجربه 2 سال گذشته نشان داد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باعث از دست رفتن تمامی دستاوردهای 20 سال گذشته شد. او به رادیو آزادی چنین گفت:
این دو سال دیگه نشون داد که کاملا این خروج ناکام بود و باعث ناکامی تمام کارهای شد که در مدت 20 سال در افغانستان صورت گرفت، هم از جانب آمریکایی ها که با نیت خوب کار کرده بودند و هم از جانب مردم افغانستان که تلاش بری داشتند که یک حکومت دموکراسی به خوب سازند.
در پی مذاکرات طولانی، امریکا در 29 فوریه 2020 توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد و در پی تصویب آن تصمیم به خروج نیروهایش از افغانستان گرفت که روند خروج نیروهایش تا 3 اگست که شامل روند تخلیه 120 هزار افغان در معرض خطر میشد ادامه یافت. اما نظام پیشین جمهوری افغانستان پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 اگست 2021 به گونه کامل سقوط کرد و طالبان وارد کابل شدند. رحیم جامی فعال حقوق بشر میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی و سایر کشورها از افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان بیشترین صدمه را دیده و ادامه این وضعیت آینده افغانستان را تاریک میسازد. آقای جامی به رادیو آزادی گفت:
ما در حال حاضر همه چیز در طی 2 سال از دست دادیم و در حال از دست دادن هستیم و هیچ گونه حمایت حقوقی، حمایت مالی، حمایت تکنیکی برای ارزش ها موجود نیست و ادامه این وضعیت آینده افغانستان متاسفانه تاریک می سازه و یک عقبگرد خواهد بود که مانند سالهای 1996 دور اول حاکمیت گروه طالبان ما به همون سرنوشت سردوچار شویم.
عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در امریکا میگوید فرصت‌های زیاده در طول 20 سال برای حل قضیه افغانستان از طریق گفتگوهای سیاسی جهت رسیدن به یک راه حل وجود داشت که از دست رفت. آقای صمد در صحبت با رادیو زودی رهبری پیشین افغانستان و برخ استراتژی‌های بیرونی را در کوتاهی از حفاظت از دستاوردهای دو دهه مقصر می‌داند.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشته فرصت‌های زیادی را از دست دادیم و این یک بخش عمدیش مسئولیت خود رهبری افغان ها بوده، مخصوصا در 7-8 سال گذشته، و یک بخش دیگهش هم معلوم دار باز استراتژی های بیرونی بوده که اونا هم گمراه کننده بوده در باز مواقع.
از سوی دیگر حکمت الله اعظمی معاون پیشین مرکز مطالعات صلح و خشونت و همکار ارشد فیلی نهاد میگوید اولویت های امریکا در قبال افغانستان به شدت تغییر کرد و حفظ دستاوردها در این کشور برای امریکا مهم نبود. آقای اعظمی در صحبت با رادیو آزادی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را اشتباه خواند.
این دستاوردها برای جمهوریت و دموکراسی و دولت سازی یک بحث فرعی شده برای امریکای در افغانستان. یک موضوعی که هنوزم به اینا مهم هستن و ایستن که خاک افغانستان علیه امریکا و متحدینشان استفاده نشه. امریکا زود یا دیر ایر خواهد درک کرد که برآمدن ما از افغانستان یک اشتباه بود.
این در حال است که شماری از اعضای کنگره آمریکا، عمدتاً جمهوری خواهان و برخی دیگر از سیاستمداران مطرح آمریکا، از چگونگی خروج آن کشور از افغانستان انتقاد کرده و آن را شتاب زده و اشتباه خواندند. به تازگی بیل کیستی عضو مجلس سنای آمریکا گفته که با این خروج ناکام بار دیگر افغانستان به مرکز تروریست ها تبدیل شده است. اما اداره رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است. گفته نیست که توافقنامه دوحه که بر اساس آن خروج آمریکا از افغانستان صورت گرفت در زمان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه امضا شد. اما حکومت طالبان روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را روز آزادی نامیده و از آن بزرگ داشت کرده است. در همین حال اسحاق اطمر آگاه مسائل امنیتی میگوید تهدیدات گروه داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارد. آقای اطمر به رادیو آزادی گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی طالبان نتوانستند امنیت مردم را آنچنان که توقع می‌رفت تامین کنند.
متاسفانه که مردم و آرامش را که توقع داشتند او را به دست نآوردند. بر طالبان با بسیار مشکل خواهد بود تا تمام این چالش ها را اینا کنترل بکنن و تا هنوز طالبا قادر نشدن که بتانن امی تضمین به مردم بتن که افغانستان یک کشور مسئول است.
اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در سراسر افغانستان تامین شده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را شکست داده است. با با این وجود گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تحرکات داعش بیشتر شده، حملاتش پیچیده‌تر و شمار نیروها و اعضای خانواده‌هایشان به 4000 تا 6000 تن می‌رسد. طالبان پس از حاکمیتشان در اگست 2021 عفو عمومی اعلان کردند، اما شماری از نهادهای بین‌المللی به ویژه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در دو سال گذشته طالبان را به نقض جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده و گزارش های را از کشتار، زندانی کردن، ناپدید کردن اجباری و شکنجه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین از سوی طالبان به نشر رساندند. اما مقام های طالبان با رد این گزارش ها ادعا می کنند که وضعیت حقوق بشری نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان بهتر شده است و زنان هم در چارچوب شریعت اسلام در این کشور به حقوقشان دست یافتند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و یکی از دلایل اصلی آن نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان خوانده شده است.